السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على أبي الفضل العباس أخو الحسين عليه السلام. روز تاسوعای حسینی مرسوم است به جهت اینکه در روز تاسوعا امان‌نامه برای حضرت عباس علیه السلام و برادران بزرگوارشون آمد و این ابرمرد وفای به بیعت به امام و وفای به عهد امام امان‌نامه رو پس زد. تاسوعا رو به نام ابوالفضل عباس میشناسیم و الا شهادت حضرت عباس در ساعات پایانی روز عاشوراست. این روز رو به امام زمان ارواح نافدا و همه شما شیعیان عزیز تسلیت عرض میکنیم. ما در حکمت 370 نهج البلاغه بودیم. در این حکمت امیر المؤمنین علیه السلام از بخوام حکمت 371 در این حکمت امیرالمؤمنین علیه السلام یه فهرستی از برترین های خوبی هایی که یک مؤمن میتونه اتصاف به اونها پیدا کنه بیان میکنن. اولیش اسلام بود که فرمودن هیچ شرافتی برتر از اسلام نیست، که بنده حقیر از همین نهج البلاغه دلیل این شرافت برتر بودن اسلام رو توضیح داد. امروز می‌فرمایند ولا عز اعز من التقوى، هیچ عزتی برتر از تقوا نیست. عزت یعنی نفوذ ناپذیری. عزیز در مقابل ذلیل است. ذلیل یعنی شکست خورده، خار شدن وقتی برای انسان پیش میاد که یک خطایی کرده یا کسی او رو مورد یک تحقیر و در واقع تمسخر و فشاری قرار داده، اون شخصیت شکسته شده. وقتی انسان خدای نکرده یک برادر یا خواهر مؤمنی رو توهین بهش میکنه، تمسخر میکنه یا با رفتار خودش او رو شأنش رو پایین میاره، در واقع او رو شکسته. این ذلته. خب وقتی شکسته یعنی چی؟ یعنی تونستی در شخصیت محکم او نفوذ بکنی و این استحکام رو بشکنی. در مقابلش عزت. عزت یعنی استحکام شخصیت. مثلا آدم عزیز نیازهاشو به دیگران نمیگه. آدم عزیز مشکلاتش رو نمیره به هر کسی جار بزنه. چرا؟ چون دوست نداره کسی به شخصیت اون نفوذ پیدا کنه و شخصیتش در نظر دیگران خار باشه. آدم عزیز. حالا تو این مایه های عزت امیر المؤمنین علیه السلام می فهمند برترینش تقواست. خب درباره تقوا در نهج البلاغه شریف میشه ادعا کرد که مفهومی که بعد از خدا و توصیف و حمد و ثنای خدا بیش از هر مفهوم و ارزش دیگری بهش پرداخته شده تقواست. امیر المؤمن علیه السلام در خطبه ها، نامه ها و حکمت ها بیش از هر چیزی درباره تقوا صحبت کردن. حالا یا مستقیمن واژه تقوا و مشتقاتش رو به کار بودن، یا نه در مورد لوازم تقوا، آثار تقوا، مصادیق تقوا فرمایش کردن. لذا میشه به یه تعبیری نهج البلاغه رو به عنوان کتاب التقوا نامگذاری کرد. چه تقوای فردی، چه تقوای اجتماعی، چه تقوای سیاسی، هر چی که نیاز به تقوا داره. خب تقوا یعنی چی؟ تقوا از مصدر وقایه است. وقایه یعنی نگه داشتن چیزی که نیفته. اونایی که تجوید کار کردن با نون وقایه آشنان. وقتی من میخوام بگم که فلانی منو زد، خب زد میشه ضربه، وقتی بخوام منم بهش اضافه کنم ضمیر یه باید اضافه بشه، مثل کتابی، علمی، عینی، اینا همش ضمیر که اشاره به من میکنه. اما وقتی بخوام بگم مرا زد نمیگم ضربی، میگم ضربنی. اون نون از کجا اومد؟ این نون وقایه است. نون وقایه یعنی چی؟ یعنی ضمیر یا رو که رو هوا معلقه نگه میداره به ضربه میچسبوندش. خب وقایه از نظر از میخوام تقوا حالا چی میشه؟ تقوا اون ملکه درونی و نفسانی است که هر کسی تلاش بکنه به اون ملکه برسه در لغزشگاه ها اون رو نگه میداره. یک قدرت درونی است که انسان رو از لغزیدن در خطا، لغزیدن در گناه حفظ میکنه. امیرالمؤمنین همونجوری که عرض کردم در این نهج البلاغه شریف بسیار درباره تقوا سخن گفتن، اما ما الان دنبال این هستیم که چرا تقوا رو عزت، در واقع مصداق عزت دونستن، بلکه بالاترین نوع عزت دونستن. دلیلش در نهج البلاغه زیاده، من یکی دو نمونه برای شما عرض میکنم که بقیهش رو انشالله خودتون در مطالعاتتون میخوانید. یکی از بهترین منابع برای این که شما درباره تقوا خیلی خوب بتونید در واقع استفاده کنید و این مفهوم و ارزش رو کامل بشناسید، خطبه هایی هستند که سید رضی رحمت الله علیه از اولش نقل کردن. مستحضری سید رضی بر اساس اون هدفی که از جمع‌آوری فرمانشات حضرت در نهج البلاغه داشتن، گاهی خطبه رو ابتداش رو حذف کردن، یه تیکه از وسط آوردن تا انتها، گاهی ابتدا رو آوردن از انتها چیزی حذف کردن، گاهی هم از ابتدا زدن هم از انتها. اون جاهایی که خطبه ها از ابتدا شروع شده، مثل خطبه اول، مثل خطبه دوم، اینا از ابتدا با همون حمد و صلای الهیش سید رضی آورده، اینجاها تقوا خودش رو نشون میده، چون حضرت بر اساس سنت درستی که داشتن معمولا، اگر نگم همیشه، معمولا در فرمایشاتشون تقوا رو جلو انداختن. که همونجور که مستحضری در خطبه نماز جمعه شرط شده که خطیب ابتدا مردم و خودش رو توصیه به تقوا کنه، بعد فرمایشات دیگرش رو بیان کنه. خب این از یک، در واقع به قول امروزی ها، کد. بریم خطبه های نهج البلاغه رو بررسی کنیم تا ببینیم کجاها از تقوا حضرت بیانی داشته و چه بیانی داشته. اما همونجور که عرض کردم در ابتدای جلسه، در نهج البلاغه موارد بسیار زیادی حضرت ما رو به سمت تقوا سوق میدن بدون اینکه واژه تقوا و مشتقاتش رو استفاده کنن. مثلا در خطبه پنجم، شرایط صدور این فرمایشات و خطبه این گونه است: سقیفه تشکیل شده، یه دفعه زلزله اعتقادی و سیاسی در جامعه شکل گرفته، یعنی امتی که نمایندگانشون 120,000 نفر 70 روز قبل از رحلت پیامبر در قدیر در اون جلسه با شکوه بیعت کردن در حضور پیامبر با امیرالمومنین علیه السلام، حالا زدن زیرش، یه تعداد اندکی رفتن سقیفه‌ای تشکیل دادن، یعنی شورایی در سقیفه تشکیل دادن و امیرالمومنین رو کنار زدن، ابوبکر رو به عنوان خلیفه پیغمبر انتخاب کردن. خب یه دفعه زلزله سیاسی شده، چی شد؟ پس قدیر چی شد؟ این هیچ فضای شبهگون و پرتنشی درست شده. همزمان ابو سفیان لعنت الله علیه میخواد از آب گلالود ماهی بگیره، امیرالمومنین رو تحریک کنه که او هم بریزه تو خیابون به قول ما یارانشو، درگیر بشن با این خلیفه که به ناحق انتخاب شده. از درگیری این دوتا جناح که همدیگر رو ضعیف میکنن، بنی امیه با رهبری ابو سفیان بیان و قدرت رو دست بگیرن. دزار برای اینکه به خیال خودش امیرالمومنین علیه السلام فریب بده و راضی کنه که تنش در جامعه ایجاد کنه، عباس عموی پیامبر رو هم با خودش آورده که شریک تجاری ابو سفیان هم است، که مثلا یه وجاهتی هم ایجاد کن. وقتی میاد و پیشنهاد قیام به امیرالمؤمنین علیه السلام میده، حضرت ببینید تقوای در این صحنه شبهناک رو چقدر زیبا بیان میکنن، راهش هم بیان میکنن. خب چه فضای شبهناکی است؟ بابا بهترین فرصته، تو چیکار به عقبه و سابقه ابو سفیان داری؟ الان عباس اومده، ابو سفیان اومده، میگه من یارام میدم بهت، قیام کن حق تو بگیر. حالا در همچین شرایطی امیرالمومنین بپذیره یا نپذیره، فضا خیلی پیچیده میشه. اونجا حضرت بفرماید ایها الناس، ای مردم، شقوا امواج الفتنه بسفن النجاح. در یه همچین شرایطی هر وقت قرار گرفتید، از طریق کشتی های نجات موجهای وحشی فتنه رو در هم بشکنید. کشتی های نجات کیان؟ اشاره است به حدیث سفینه پیامبر، مثل و اهل بیتی که مثل سفینه نوح، اهل بیت من مثالشون مثال کشتی نوح. و عرجو عن طریق المنافره، در یه همچین شرایطی از راه اختلاف و نفرت پراکنی دست بردارید. و ضعوا تیجان المفاخره، تاج فخر فروشی را از سرتون بندازید. افلح من نهض بجناح او استسلم فاراح، کسی پیروز میشه در این شرایط که یا اینقدر قدرت و یار داشته باشه که قیام کنه، یا اگر اینقدر قدرت کافی نداره استسلام کنه، یعنی خودشو به تسلیم بزنه و راحت باشه. بعد فرمود اگر من نمیپذیرم چون هازا ما اون آجن، این زمامداری الان مثل یه آب بدمزه و لقمتون یقص بها آکلها، و مثل لقمه یه کرکی بخواد اینو الان بخوره تو گلوش گیر میکنه. اینجا ببینید نکته رو، این تقواست. و مجتن ثمرت لغیر وقت ایناعها کزارع بغیر عرضه، هر کسی بخواد میوه رو کال از درخت بکنه، مانند کسی است که زحمت زراعت کشیده اما این زراعت رو رفته تو زمین دیگران انجام داده، حالا که میخواد حاصل بده اون میگه مال منه، تو زمین منه. چقدر با دقت فرمودن، دیدید چه جور تقواهایی رو ما غفلت داریم ازش. آقا حق امیرالمومنینه، حالا ابو سفیان هم که اومده کمک، تو پاش حقتو بگیر. نه 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 نه، خودتو نگه دار، احساساتی نشو، امت رو به اختلاف نکشون، آرامش جامعه رو به هم نزن بدتر از این. خودت رو همینجا وجه المصالحه یه جریان باطل دیگری مثل ابو سفیان نکن. خیلی تقوا میخواد، خیلی قدرت خود نگهداری میخواد. حضرت بفرماید کسی که الان بخواد تو این شرایط نامساعد حرکت بکنه برای گرفتن حق حکومت ما، مثل آدمی که چندین ماه زحمت کشید و عرق ریخته کشاورزی کرده، اما اشتباهاً چون تو زمین دیگران کشاورزی کرده حاصلش به اونا میرسه. یعنی الان من اگه قیام کنم حاصلش به ابو سفیان میرسه نه به ما. این نوع تقواها رو باید کم کم در بین خودمون گواگویه کنیم، چون احساس میشه جامعه یواش یواش داره وارد یه دوره میشه که از این دست شبهه ها در جامعه زیاد خواهد شد. و اگر کسی این اصول رو نداشته باشه، احساساتش بر عقلش غلبه میکنه، این بی تقوایی ضرر مضاعفی رو به حق و جبهه حق میزنه که سکوت و قصه خوردن اینقدر ضرر نمیزنه. حالا همین نگاه رو دیدین، این تقوا رو. خب حضرت خودشو میدونن وقتی همچین پیشنهادی میشه، حتی کسانی که ایشون رو دوست دارن و قبول دارن به دو دسته تقسیم میشه. یه عده میگه ای بابا چرا قبول نکرد، میمدی وسط از چی میترسیدی؟ یه عده میگن عجب، علی رو ببین، اگه قبول میکرد میگفتن که علی رو ببین به خاطر سیاست تنش تو جامعه درست کرد. امیرالمومنین علیه السلام باید خدا رو در نظر بگیره و عقلانیت رو و مصلحت امت رو. اونجا نمیتونه به حرف اینو خوش آمد اون اعتنا کنه. لذا ادامهش رو برید بخونید. میفهمد فان اقل یقول حرس علی الملک، اگه بیام حرف بزنم بگم حق من بوده، میگن عجب حریص بر قدرت. و ان اسکت یقول جزع من الموت، اگر ساکت بشم به خاطر مصلحت جامعه و توصیه پیامبر، میگن از ترس مرگ ساکت شده، جرأت نداره حقشو بگیره قیام کنه، ساکت شد. حالا دیدی تقوا کجا معنی میشه؟ اونجایی که فشار افکار عمومی روته ولی تحت تاثیر قرار نگیره. بگو خدا اونچه که میدونه همون بس. من نه از ترس سکوت میکنم، نه برای حرص به قدرت بخوام فریاد بزنم. من باید ببینم چی مورد رضای خدا در این شرایطه و بیشتر به مصلحت امت و اسلامه. خیلی ها در هیجانات انتخابات این تقوا رو نداشتن. هنوزم بعضی هاشون دارن ادامه میدن. تقوای فهم عمیقی میخواد که خیلی ها متاسفانه ندارن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.